ای این که روزهای آخر با هم بودن ما قابل تحمل باشد، درخواست عجیبش را هم قبول کردم. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم، من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم. وقتی نظر به خواستش روز اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم، پسرم به پشتم زد و گفت: او پدر، مادرم را بغل کردی. اول او را از اتاق نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر سرویس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار موتر شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت تری داشتیم. می توانستم بوی عطری را که به پیراهن زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است که به همسرم خوب نگاه نکردم. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چینهای خرد به پیشانیش افتاده و موهایش یگان دوگان سفید شده بود. یک دقیقه با خود فکر کردم که من برای این زن چه کار کردم. در روز چهارم وقتی او را بلند کردم، احساس کردم حس صمیمیت بینمان برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز پنجم و ششم و هشتم و روزهای دیگر فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هرقدر روزها می گذشت، در آغوش گرفتن خانمم برایم راحت تر می شد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز در انتخاب لباس متردد شد. آه کشید و گفت که همه لباس هایم فراخ شدند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. درک کردم به خاطر همه این درد و غصه هاست که انتور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و به سرش دست کشیدم. همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت: پدر، وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاوری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسر ما اشاره کرد که نزدیکتر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم، چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم، از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت دروازه بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من او را محکم در آغوش داشتم، درست مثل روز عروسی ما. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد و روز آخر که او را در آغوشم گرفتم، به سختی می توانستم یک قدم بردارم. اینجا بود که درک کردم واقعا نفهمیده بودم که زندگیمون صمیمیت کم دارد. سریع سوار موتر شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی دروازه موتر را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تأخیری نظرم را تغییر دهد. از زینه ها بالا رفتم. معشوقم که منشیم نیز بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم، دیگر نمی خواهم خانمم را طلاق دهم. او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانم گذاشت و گفت: تب داری؟ گفتم: متاسفم، تب ندارم، من نمی خواهم طلاق بدم. حالا درک کردم که به جزئیات زندگی ما توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می فهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خواب من بیرون بیاورم. معشوقم احساس ناراحتی نمود و خیلی زیاد گریه کرد. از زینه ها پایین رفتم و سوار موتر شدم. سر راه مقابل یک مغازه گل فروشی استادم. یک سبد گل برای همسرم فرمایش دادم. فروشنده پرسید که روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و گفتم: بنویس تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز صبح بغلت می کنم و از اتاق بیرون می آورمت. با عجله به خانه رسیدم با گلها در دستهایم و لبخندی روی لبهایم. زینه ها را تون تون پیمودم و اما وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت خواب افتاده و دیگر زنده نبود. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول هوسهایم بودم که این را نفهمیدم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد و می خواست مرا از عکس العمل‌های منفی پسر ما به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسر ما من شوهری مهربان باقی ماندم. در چند هفته ای که گذشت در مورد سیر موسیقی در افغانستان بحث‌های مختصری داشتیم و تا حدود امکان از نشیب و فرازهای جریان موسیقی در کشور به خصوص در دو قرن اخیر چیزهایی تقدیم شد. در این هفته باز هم همکارم جاوید فیضی در مورد راک ها و مقام های موسیقی بحث‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
در موسیقی شرقی چندین صد مقام وجود دارد. هر مقام از خود یک یا چند راگ و راگنی دارد. بعضی از این راگها کدام شعر پرمفهوم ندارند، ولی در یک راگ تمام آوازها و صداهایی که خواننده ادا می کند خیلی منظم و دلپذیر می باشد. پرزه‌هایی که خواننده می خواند در سایر کمپوزها کلید شمرده می شود. راگها معمولاً کلید تمام صداهای خوشپذیر همان مقام را در یک آهنگ آورده است. بدین منظور یک هنرمند قبل از آواز خواندن راگها را خوب درست ادا کند تا گلو و آوازش تر و مطبوع گردد. مقام در غرب به نام ملودی یاد می شود، یعنی از 12 پرده طبیعی پیانو یا هارمونیه 5 یا بیشتر از پرده ها آواز منظم و زیبا را می کشد. مثلا مقام پاری سا ری گا ما پا دی نی سا همه نر است، یعنی از سا تا سا پرده سفید. سبتک مجموعه از 12 صوت است، از سای دو بم تا سای دو زیلتر. در هارمونیا 3 سبتک وجود دارد، ولی در پیانو 6 الی 7 سبتک وجود دارد. آروی نواختن از طرف بم به طرف زیل. امرویی نواختن از طرف زیل به طرف صوت بم یا آواز غور. راگ عبارت از کلید اشکال صوت ها در یک مقامند. پرزه عبارتند از نوازش در میان یک کمپوز و یا راگ می باشد. ماتره هر ضربه تال را یک ماتره می گویند. تال نواختن تبله را که موافق و موازی با آهنگ باشد و خواننده را آرام نگه دارد تال گفته می شود. اگر خواننده در میان ضربهای تبله خطا کند به نام بیله یا بیتال یاد می نمایند. تالهای طبیعی را یکلا می گویند. هر تال که به سرعت نواخته شود آن را دولا می گویند. در بعض تالها دولا با یکلا فرق دارد. یک تال دارای چندین نو یا ماتر است. در این اواخر بشریت 3 لای یک تال را اختراع نمودند که سرعت خیلی تیز دارد. سر منظم خواندن را که دلچسب باشد سر می گویند. لای آوازخانه که با تال تبله یا درام منظم و مساوی بخواند دارای لایند. اگر فرصت بود در برنامه های بعدی در مورد آلات موسیقی افغانستان صحبت خواهیم کرد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از موسیقی و از گذشته های آن به بخش دیگر فولکلور کشور یعنی شرح کرکترها در گذشته داخل می شویم و به ایزای اوصاف کاکه ها می پردازیم. ادبیات عامیانه و روایت فولکلوری که مربوط به اقوام ساکن در افغانستان آمیخته با رسوم و انعنات تا حدودی پذیرفته شده از سوی مردم، در درازنای تاریخ فرازنشیب‌هایی داشته. زمانی مرجع تقلید شماری از مردم عوام و زمانی هم منفعت زمامداران و حکام یک منطقه را تحت تأثیر خود قرار می داد تا به ترک آن حکم صادر می شد و تا سالیان دراز با ایجاد سایر عنعنه‌های تازه به باد فراموشی سپرده می شد. از آن جمله است حیات قلندری، درویشی، کاکگی، کپتانی، شیربچگی، آقاگری و سایر اسمای مروج که به نخبه ها و آنهایی که تا پای جان از خودگذری داشتند اطلاق می شد و اصطلاح کاکه و کاکگی از اوصافی بود که دائما خار چشم سرمایه داران و بای های یک منطقه و مرجع تقلید به خصوص جوانان بود. چند سال قبل در یک مقاله مختصر در آژانس خبری ثبوت خواندم که بدون تکلف به شرح کردار و پندار کاکه های کابل پرداخته بود. نویسنده در قسمتی چنین می نویسد: شادروان غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در این مورد نگاشته است که اینها در کابل به عنوان کاکه، در قندار به عنوان جوان تا قرن بیستم عمر نمودند. دوست بچه آذر، بچه بهایی، پیرو بچه عدی، کاکتلا، کاک نقره، کاک شکور، مرزا عبدالعزیز لنگرزمین، صوفی غنی نسواری و غیره از مشاهیر این فرقه در قرن 19 و 20 در کابل می باشند. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، مرادخانی و چندول حلقه های جداگانه و رؤسای علایدی داشتند. بعضن به جنگ تنبتن با اسلحه می پرداختن و از مجروح شدن خود به دوایر دولتی اطلاع نمی دادن. کاکه‌ای که از شاگردان یک حلقه می خواست علنن به حیث کاکه معرفی شود، دستار مخصوص با شف دراز تا زانو می بست و پیزار را پت می کرد. آنگاه به تنهایی شهر را یک دور می زد و از برابر حلقه کاکه های سایر نواحی که بعضن در دکان ها و بعضن در پهلوی دروازه های مخصوص می نشستن عبور می نمود. اگر بالای او از طرف کاکه دیگر صدا می شد، در معنی دعوت به جنگ بود و مبارزه شروع می شد و مردم تماشا می کردند. در صورت فتح و سلامت ماندن این کاکه با غرور می گذشت و به حلقه خود می رسید. آنگه به او تبریک می گفتن و کاکه شناخته می شد. در صورت مغلوبیت و فرار یا مجروح شدن و کشته شدن، دیگر این شخص و نام او نمی توانست جزو کاکه ها به حساب بیاید. داوطلب کاکگی در کابل مجبور به سپری نمودن امتحان و شاگردی طولانی استاد بود. یکی از این امتحانات انجام خدمات مشکل گشت و گذار شبانه در قبرستانها و سفرهای دور و نجات ناتوانی از مخمسه جانی و مالی بود. کاکه ها هم دیگر را در مکالمه شعر و چه خطاب می کردند. بعضن برای نشان دادن مقاومت پای برهنه خود را مثل اسب نعل می زدن. این مردم پهلوانی، ورزش، چوب بازی، آب بازی و پیاده روی می آموختند. سیلاوه، پیش قبض و تفنجه و قرابینه بر می داشتند. کاکه ها راه رفتن مخصوص خرامان داشتند. لباس پاک می پوشیدند. راستی و پاک بازی وفا بعد دستگیری از ناتوانان را شعار خود می دانستند. اینان از کسب و کار رزق به دست می آوردن و پای بند نام و ننگ بودن. در زحمات صابر و در حفظ اسرار جاهد بودن. آنان جواد و سخی، اما از کشتن مخالفین مضایقه نداشتند. روی هم رفته، با مردم بینوا و درمانده همدرد و در مقابل با اغنیا و توانگران گویا ظالم بودن. با باور نویسنده در دهه‌های اخیر کاکگی هم در کابل مبتذل شده و اشخاص غیر متقی رسم کاکگی در پیش گرفتند و هم خود را در خدمت عمرا و متنفذین گذاشتند تا که به کلی در اواسط قرن بیستم تا حدودی از بین رفتند. این گروه در سایر ممالک اسلامی هم موجود داخل فعالیت بودن. در ممالک عربی اینها را فتی یا فتا و در ترکیه اخی و در ماوراء